بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه است، آیه مبارکه سوره مریم 71 و 72، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. برای اینکه بعداً بحث صراط رو، چون موضوع بحث ما در اثبات صراط هست از قرآن، این آیه رو که مهمترین آیه است که در این موضوع مطرح شده باید درش خوب دقت کنیم. کلمه وارد رو عرض کردیم دو احتمال داره. یک احتمال به معنای اشرافه. حالا این اشراف رو گاهی وقتا تعبیر به حضور کردن، تعبیر به دنوان کردن، یعنی نه همه رو تا نزدیک آتش میبرن. حالا این تعبیر به دنوب هم شاید بهتر از تعبیر اشراف هم باشه. اون وقت آیه رو بگیم این منکم الا واردها، یعنی همه انسانها رو از مسلمان و کافر و فاسق و غیر فاسق تا نزدیک آتش میبرن. این یک احتمال که بگیم معنای اشرافه، نزدیک شدنه. احتمال دوم معنی دخوله، بگیم واردها یعنی داخلها، یعنی همه داخل در آتش جهنم میشن. خب ادله هر دو طرف رو تا یه اندازه‌ای در دو جلسه گذشته بیان کردیم. بحث ما رسید به فرمایش مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه، یه مقداری از مطالب ایشون رو ذکر کردیم و مناقشه‌ای هم که به ذهن قاصر می‌رسید اونها رو هم بیان کردیم. ایشون یک انقلتی رو مطرح می‌کنه که این انقلت معناش این است که در این واردها یک معنای سومی هم احتمالش داده میشه. معنای اول دنوه، معنای دوم دخوله، معنای سوم یعنی شأنیت الدخول، یعنی همه شأنیت دخول دارن. یعنی ما من احد منکم الا من شأنه ان یدخل النار، یعنی همه شأنیت دخول در جهنم دارن. احدی نیست مگر اینکه این استحقاق دخول در جهنم داره. و انما ینجو من ینجو به انجاء الله. بگیم قیامت خدای تبارک و تعالی کارش نسبت به یک عده انجاه، نجات میده. و لا لولا این نجات الهیه و لولا این لطف خدا همه باید برن به جهنم، یعنی همه کلکم مستحقون للنار. خدا عده ای رو از جهنم نجات میده که این یه معنای دیگه، یه نه معنای اشرافه نه معنای دخوله، معنای شأنیت الدخوله. بعد می فرماین مثل اون آیه ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این مرد دنیاست که اگر خدای تبارک و تعالی فضل خدا و رحمت خدا در مورد انسان نباشه، احدی عرض می شود که مزکا نخواهد شد. ما زکا منکم من احدین، احدی مهذب نخواهد شد، احدی تزکیه نخواهد شد. اگر در دنیا یک عده محذبند و تزکیه شدند، این فضل و رحمت خداست. بگیم که خب حالا در عالم قیامت هم همینطوره، همه استحقاق دخول در جهنم دارن و اگر کسی نجات داده میشه به لطف و فضل خدای تبارک و تعالیست. باز به تعبیر دیگه اونهایی که میرن بهش و از جهنم نجات داده میشن، اینها به لطف و فضل خداست، ولی لولا این لطف و فضل خدا همه باید داخل در جهنم میشن. این منکم الا واردها، یعنی شأن دخول در نار رو دارن. که روی این معنا بعضی از اشکالاتی که هم رو قول اول هم خصوصا رو قول دوم که حالا اون رو هم دوباره عرض میکنیم، که خب یه سوال که خب چه بچی داره که خدا همه رو ببره تو جهنم دوباره از جهنم بیاره بیرون یه عده‌ای رو؟ روی این احتمال سوم که بگیم الا واردها، یعنی من شأن کل احد ان یدخل النار، این دیگه هیچ اشکالی از اون اشکالات هم برش وارد نمیشه. بله ببینید، حالا ائمه بله چون نسبت به صراط هم داریم، اونا هم از صراط عبور میکنن، یعنی اگر رو همه اقوال اونها هم شامل میشه، منتها حتی همونطوری که برای مؤمنین گفتیم، حالا روایات هم میخونیم انشاءالله روایات در ذیل آیه، اگر گفتیم اینا داخل در جهنم میشن، نار برای اینها بردن و سلام هاست، نه که نار اینها رو هم بسوزانه و موجب عذاب اینها بشه. خب حالا میخوام ببینیم این معنا با ظاهر آیه سازگاری داره یا نه. پس ببینید معنای اول واردها یعنی مشرفها، حاضرها یا ادنو الیها، این معنای اول. معنای دوم یعنی داخلها، میرن داخل در جهنم. این منکم یعنی همه انسانها در روز قیامت داخل در جهنم میرن، منتصم من نجل الذین اتقوا. معنای سوم که الان در کلام مرحوم آقای طباطبایی به عنوان این قلت مطرح شده، یعنی اگر کسی بیاد شأنیت و دخول رو مطرح کنه، این منکم الا واردها، یعنی هر کسی روز قیامت شأنیت دخول در جهنم داره، چون هر کسی در این دنیا بالاخره یک ظلمی رو کرده، یک تقصیری در پیشگاه الهی داره. منتها باز نمیخوایم بگیم برای عذاب، واردها من شأنه یعنی ادخلها، ولی خدا نجات میده و فضل و رحمت خدا هست که اونها رو نجات میده. آقای طباطبایی رضوان الله علیه بعد از اینکه این معنا رو ذکر میکنن در جواب میفرماین این معنا، این معنایی که شما این قلت و قائل دارید مطرح میکنید، به این معنا برمیگرده که ورود به جهنم مقتضای طبع انسانه، من جهت انما یناله من خیر و سعادتن فمن الله، هر خیر و سعادتی من از خداست، ولا یبقى له من نفسه الا الشر و الشقاء. ایشون میفرماید این معنا رو اگر درش دقت بکنیم برمیگرده به اینکه مقتضای طبع انسان این است که بره به جهنم، و این با آیه کان علی ربک که حتما مقضی یا سازگاری نداره، چون کان ذالک علی کان علی ربک که حتما مقضی یا که در دنبال آیه آمده، و این منکم الا واردها کان علی ربک که حتما مقضی یا، ایشون از این ذیل استفاده میکنن که این واردها به مقتضای فعل خداست، یعنی خدا اینها رو داره وارد جهنم میکنه. ایشون میگه اگر ما معنای شما رو بگیم، معناش هست که مقتضای طبع انسان این است که این وارد جهنم بشه، در حال که زیل آیه میگه که کان علی ربک حتما مخزی، یا یعنی خدا داره اینا رو وارد جهنم میکنه و این سنت الهیه است. خلاصه اشکال مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برمیگرده به اینکه این معنایی که شما برای صدر میکنی یه لازمه ای دارد، این لازمه با ذیل آیه سازگاری نداره. این معناش این است که ورود به جهنم مقتضای طبع انسان باشه، روی اون قاعده کلیه که هر خیری هست مرود به خداست، هر شر رو بدیه مرود خود انسانه، در حالی که ذیل آیه میگه که این ورود به جهنم این اسناد به خدای تبارک و تعالی داره، یعنی به اقتضای طبع انسان نیست. به نظر میرسه این جواب قابل مناقشه است. طبق بیانی که ما برای این انقض ذکر کردیم، انقض میگه که انسان ها استحقاق نار دارن همشون، و روی این استحقاق خدا باید همه اینها رو عرضت وارد جهنم بکنه. این من کم لا وارده ها، همه تون شأنیت جهنم داری. کان علی ربک حتما مقضی، یا این کان علی ربک حتما مقضی، یا یعنی این وارد، حالا وارد رو به معنای حضور بگیری، به معنای دخول بگیری، یا یعنی شأنیت بگیری، این حتما مقضی هاست. حالا یا عبارت ایشون یه خورده عبارت رسانی است، یعنی اگر ایشون اینطور می‌فرمود ما اگر شأن معنا بکنیم با ذیل آیه سازگاری نداره، کاری نداشته باشیم به اینکه طبع انسانی رو وارد جهنم میکنه یا نه، این باز اشکال خوبیه. بگیم آقا آیه ذیلی داره، کان علی ربک حتما مقضی، یا این یا باید اشراف باشه یا دخول تو جهنم باشه، شأنیت با ذیل آیه سازگاری نداره. اگر ایشون اینطور اشکال میکرد خیلی اشکال واضح و روشنی بود. شأنیت و میگیم خدا میگه شأن اینا این است که استحقاق جهنم دارن، و کان علی ربک حتما مقضی و سازگاری نداره. منتها این بیانی که ایشون فرمودن این است که میگن این شأن بر میگردد به این که ورود به جهنم مقتضای طبع انسانه، چون هر خیری هست مربوط به خداست، هر شری مربوط به خود انسانه، در حالی که آیه زیرش میگه که ورود به اراده من الله و عرض به فعل خدا اسناد داده میشه. نه، نیاز به این بیان نبود. همینطور بگیم که آقا اگر به شأن معنا کنیم با کان علی ربک حتما مقضی و سازگاری نداره، خیلی روشن و واضح. این یک اشکال. اشکال دوم همین است که در اصول به ما یاد دادن. در اصول گفتن الفاظ ظهور در چی داره؟ بله، فعلیت داره. وقتی میگن که آقا فلان فلانی عالمون، نه که شأنیت عالمیت داره، آنه الان بالفعل عالمه، فلانی عرض میشود که مریضون، نه که شأنیت مریضی داره، یعنی بالفعل مریضه. اینجا میگیم و این منکم الا واردها، یعنی بالفعل واردن، نه که شأنیت ورود دارن، بالفعل واردن. یا باید به معنای حضور و اشراف معنا کنیم یا به معنای دخول در جهنم معنا کنیم. خب مرحوم آقای طباطبایی بعد از اینکه این مطالب رو فرمودن میفرمایند که عرض میشود که والحق ان الورود لا يدل على ازيد من الحضور والاشراف ان قصده، میفرمایند ورود بیشتر از حضور دلالت نداره. اشراف از روی قصد. بعد میگن الا ما یستفاد و من کتب لغت، بر حسب اون چی که از کتب لغت استفاده میشه. بیدان در کتب لغت ما تحقیقش رو کردیم، اولا یا از کتب لغت استفاده میشه که ورده در دو معنی، چند معنا براش ذکر شده اما در این دو معنا به نظر حقیقیه، بگیم آقا ورده فلانون بلده کذا، یعنی نزدیک اون بلده شد، اشراف بر اون بلده پیدا کرد، یا ورده به معنای اشراف و نزدیک شدنه، یا ورده به معنای داخل شدنه، هر دوش حقیقیه. و تعجب اینه ایشون خودشون در یکی دو صفحه قبل فرمودن ورود به معنای اشراف به علاقه چیه؟ مشارفته. یعنی یک احتمال نیست که بگیم آقا ورود به معنای دنو و اشراف این مجاز رو علاقه مشارفه، رو علاقه مشارفه میگن ورده محمدیت ارسلو وارده هم رو علاقه مشارفته. اگر رو علاقه باشه دیگه ورود به معنای دخول مسلم معنای حقیقیه. این بحث اصولی اینجا مطرح بکنیم، اینجا دوران امر بین حقیقت و مجازه، یا دوران امر بین دو معنای حقیقی است که استعمال در یکی بیشتر از دیگریه. کلمه ورود استعمالش در دخول بیشتر از استعمال کلمه ورود در اشرافه. رو هر دو مبنا از این ضوابط و اصولی ما باید بگیم ظهور در دخول داره. و تعجب ایشون میفرمایند که الا ما یستفاد من کتب اللغه. بعد هم میفرمایند فقوله و این من کم الا وارده ها انما یدل علی القصد ولی حضور ولی اشراف. خیلی این نتیجه نظرشون میشه. ولی ینافی قوله ثم ننجی الا دخولهم جمیعا او دخول الظالمین خاصتا فیها بعد ما وردوها. اما نمیگم چرا لا ینافی، در حالی که اگر ما به معنای اشراف معنا بکنیم این ننجی معنا نداره. ننجی در جای سینا داخل در جهنم بشن، خدا یه عده ای رو ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین دخیا، ظالمین رو اونجا ابقا کنن، عرض می شود که زانو بسته در آتش جهنم. پس ببینید ما تا این مقدار از استعمالات و از کلمات لغویین و عرض می شود که خود این ثمن مدل الذین اتقوا که قرینه بسیار خوبیه، ما باشیم و ظاهر آیه وارد به معنی دخول در جهنمه، این منکم لا واردها، اون وقت ببینید باز همونطوری که گفتیم کان علی ربک حتما مرضیا با شأنیت سازگاری نداره، این زید رو با این دوتا معنا مقایسه کنیم. کان علی ربک حتما مرضیا رو بگیم به حضور، خب حضور خب نیاز نداره خدای همچین مطلبی رو بیان کنه که روز قیامت همه میان نتا نزدیک آتش میان، معلوم میشه خدای تبارک و تعالی یه مطلب خیلی مهمی رو داره میفرمایه، یه مطلب بسیار عجیبی رو میخواد مطرح بکنه. کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی دخول در جهنم و در آتش برای همگان این یک سنت قطعیه حتمیه الهیه است در روز قیامت. حالا عرض میکنم ها خیلی خوب، اون در لنحذرن نهومه الان وارده ها رو چی معنا کنیم؟ خب همین رو داریم الان قرائن رو ذکر میکنیم، شواهدی رو میاریم. ببینید یک میگیم آقا در لغت، من باز دستبندی بکنم برای شما، لقائل نم یقول هم ورود معنای دخول حقیقتا استعمال شده، هم به معنای اشراف و نزدیک شدن. خیلی خوب، منتها میگه بابا استعمالش در معنای حقیقی اول بسیار بیشتر از دومیه. این یک. اگر گفتیم معنای اشراف مجازیه میشه دوران بین حقیقت و مجاز، این دو. میگه سراغ آیه میگیم خود ننجی الذین اتقوا، شاهد بسیار خوبی است برای اینکه اینا داخل در جهنم میشن، بعد خدا اینها رو نجات میده افرادی که متقی هستند. حالا الذین اتقوا یعنی مسلمان متقی یا نه مسلمان، چون اینجا بعضی گفتن تقوا، تقوای در مقابل شرک. فقط آدمی که مسلمانه موحده، حالا هم از اینکه فاسق باشد یا عادل باشد. ولی ثم ننجی قرینه خیلی خوبیه، باز شاهد دیگر کان علی ربک حتما مقضیا. ببینید ما میخوایم عرض کنیم در میان این دوتا معنا، یکی مسئله اشراف، یکی مسئله دخول در جهنم. خدا قدرت نمایی میخواد بکنه با کدوم تناسب داره؟ این که خدا میگه کان علی ربک حتما مقضیا، این با دخول در جهنم یعنی هیچ مفری ازش نیست. کسی فکر نکنه که حالا قیامت که شد این داخل در جهنم نمیشه، نه حتما مقضیا، کان علی ربک حتما مقضیا. و حالا اگر بعدن آمدیم دخول رو از عبور از صراطی که بر روی نار قرار داده شده، حالا کیفیت دخول رو بحث میکنیم. ببینید یه بحث نیست که حکمت و دخول چیه، یه بحث نیست که کیفیت و دخول چیه، اینا رو بحث خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به حکمت و دخول و کیفیت و دخول برسیم، ظاهر آیه این است که وارد معنی داخله و به معنای حضور و معنای اشراف که مرحوم آقای طباطبایی فرمودن نیست. خب حالا ببینید اینجا میگیم آقا سه تا آیه در قرآنه، این هم قبلا اشاره کردیم، حالا باز در جمع‌بندی هم بیاریم خوبه. سه تا آیه در قرآنه، با این سه تا آیه چه کار میکنیم؟ یعنی حالا بحث رو بریم تو بحث اجتهادی، میگیم خب آقا این آیه ظهور در این دارد که همه داخل در جهنم میشن، آیا آیات دیگر آیه 89 نحل و هم من فضعن یوم اذن آمنون، یه گروهی هستن که روز قیامت از اون فضع روز قیامت ایمن هست. آیه 101 انبیا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُلَائِكَ اَنْهَا مُبْعَدُونَ. خب اُلَائِكَ اَنْهَا یعنی النار، از جهنم، اینا دورن. عرض میکنم که ظاهر این اولئک انهم مبعدون است که اینا حتی تو نزدیک نارم آورده نمیشن، یعنی این ظاهر هم با قول اول هم با قول دوم با هیچ کدوم سازگاری نداره. اولئک انهم مبعدون یعنی اینا حتی تو نزدیک جهنم آورده نمیشن. آیه 102 انبیا لا یسمعون حسیسها، خب کسی میتونه وارد جهنم بشه و حسیس جهنم رو نشنوه؟ خب اگر میگیم همه وارد جهنم میشن، یعنی همه حسیس جهنم رو میشنوه، در حالی که راجع به متقین و بهشتیا میگه لا یسمعون حسیسها. عرض میکنم که جوابی که اینجا، خب پس سوال اینه، این سه تا آیه ظهور روشنی داره که لااقل جمعی مؤمنین متدین اینا حتی تا نزدیک نارم برده نمیشن، اولئک انها مبعدون هم من فزع یوم اذن آمنون لا یسمعون حسیسها. پس ما چکار کنیم؟ آیا بیاییم بگیم با ظاهر این آیات دست از این ظاهر آیه سوره مریم برداریم؟ خب عرض کردم بعضی از این آیات میگه حتی نزدیکم نباید بشه، این یک. آیا بیم اینجا مسئله نسخ رو مطرح بکنیم؟ تو بعضی از تفاسیر یا در برخی از روایات هم آمده که این آیه سوره مریم با این آیه 101 انبیا چی شده؟ نسخ شده. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك هم مبعدون ناسخ ان منكم الا واردها. یا اینکه نه اصلا با این آیات ما تصرف در اون آیه نمیتونیم بکنیم، نسخ هم مطرح نیست، یک راه جمعی اینجا بین این آیات وجود داره. بله؟ آن مخاصی بگیریم اونجا داره میگه این منکم همه، اصلا اونجا در مقامه بگیریم ظاهر نیست، بالاتر از ظاهر اونجا. اگر او ظهور در عموم داشت و این نسخ در خصوص بود، گفتم آقا با این نسخ در اون ظاهر تصرف میکنیم، اونم خودش نسخه، میگه این منکم الا وارده ها. نسخ در این است که عرضت که همه وارد جهنم میشن بدون هیچ استثناء. اگه شعاره از اول بگه همه وارد میشن بدون هیچ استثناء، میشه در تصرف کرد؟ این دیگه ظاهر نیست که میشه در تصرف کرد. ترتیب چی؟ حالا این عرض میکنم چرا همینطور میخوام میگیم. بید آقا اینجا یه نکته در مورد نسخ من عرض میکنم، شاید در ذهن خود شما هم این مسئله رسیده باشه. نسخ در احکام معنا داره، یه حکمی تا یه زمانی عمل میشه، بعد عمل اون حکم میاد زمان اون حکم، بعد نسخ میاد اون رو نسخ میکنه، دلیل ناسخ میاد اون حکم رو نسخ میکنه. اما تو مسائل اعتقادی، تو آیات مربوط به عقاید، اینا مثلا نسخ معنا نداره. ما نمیتونیم اینجا بیاییم که این آیه ناسخ اون آیه است. لذا اصلا اگه تو روایتی، حتی ببینید در بعضی از روایات که حالا بعدا ممکنه اشاره بکنیم این رو، بعضی ها حتی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام هم دارن، در روایتی که سند هم نداره، ولی سند هم داشت برای ما قابل قبول نبود. ببینید در تفسیر نعمانی اونجا فی کتاب القرآن ان امیر المؤمنین علیه السلام قال نسخ قوله تعالی و این منکم الا واردها قوله ان الذین سبقت لهم من الحسنى. مگر اینکه بگیم این نسخ مراد نسخ اصطلاحی در علم اصول ما نیست، حالا یه مطلب دیگه که حالا با اون مطلبی که میخوایم بگیم قابل جمع باشه. خب بعد از اینکه این نکته روشن شد، ببینید راه جمع بین این آیه اینه که خدای تبارک و تعالی در بدو امر همه رو وارد میکنه. در بدو ان منکم الا واردها فی بدو القیامه، اما بعدن خدای تبارک و تعالی اینها رو دور میکنه. اولئک هم مبعدون، یعنی این اولئک هم مبعدون یک تعبیر دیگری از ثم ننجی الذین اتقوا هست، این تعبیر دیگری از اونه. این لا یسمعون حسیسها یعنی بعد الابعاد و تبعید، یعنی بعد از اینکه خدا اینها رو دور کرد در جایگاه قرار میگیرن که هم مبعد از نارن و هم از حسیس جهنم. لا یسمعون حسیسها، باز یه احتمال دیگه در ذهن میاد که این در خصوص اولئک هم مبعدونه. اولئک انها رو نزنیم به خود جهنم تا با این و این منکم الا واردها سازگاری نداشته باشه. اولئك انها یعنی عن عذاب النار. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها.
ممکنه بگیم به حسب ظاهر ضمیر به نار به جهنم میخوره، اما مراد نار جهنمه، عذاب جهنمه، عذاب جهنم. یعنی خب اینها هیچ وقت عذاب نمیشن، ممکنه وارد جهنم بشن. که حالا یه قولی هست در کلام فخر رازی، انشاءالله فردا عرض میکنم، وارد جهنم میشن اما به یک کیفیت نیست که اصلا نه هیچ چیز به اینا نمیرسه، نه نمیرسه دیگه، ولی نمیرسه بله بله. این احتمال شاید اولای از اون احتمال اول باشه. این حالا جمع بین این آیات به اون آیه، فردا انشاءالله کلام فخر رازی رو بیان میکنیم و بعدم وارد روایاتی که در ذیل آیه رسیده. و صلی الله علیه و سلم.